Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
تو اپیزود اول از خلاصه کتاب خودآموز دیکتاتورها گفتیم که نویسنده های این کتاب اومدن داستان به قدرت رسیدن و نحوه حکومت دیکتاتورها رو دقیق و با جزئیات بررسی کردن، فصل مشترک زندگی و حکومت دیکتاتورها رو درآوردن و با زبان طنز اومدن کتاب رو برای کسایی که دوست دارن دیکتاتور بشن نوشتن. هر کی دوست داره دیکتاتور بشه میتونه از تجربیات دیکتاتورهای دیگه که تو این کتاب جمع‌آوری شده استفاده کنه. تو اپیزود قبل درباره نحوه به قدرت رسیدن دیکتاتورها صحبت کردیم و بعدش هم از کیش شخصیت بی همتایی که دیکتاتورها دوست دارن از خودشون بسازن گفتیم. و بعد رسیدیم به نحوه حکومت و اداره کشور. گفتیم که چطور با ایجاد فرهنگ ترس میشه بر مردم حکومت کرد و همچنین بررسی کردیم که یه دیکتاتور در مواجهه با احزاب مختلف و نیروهای نظامی و امنیتی چه سیاستی باید داشته باشه. خلاصه که تو اپیزود قبل شما یاد گرفتید که به عنوان یه دیکتاتور چطوری باید به قدرت برسید و چطور باید حکومت کنید. تو این اپیزودم قراره یاد بگیرید که برای بقای حکومت دیکتاتوریتون چه کارهایی باید انجام بدید. امیدواریم که مطالب این دو اپیزود به درد شما بخوره و شما هم در نهایت به یه دیکتاتور بی‌رحم تبدیل بشید. سلام و درود به همراهان عزیز پادکست رپاپ. همونطوری که میدونید ما اینجا هر بار برای شما خلاصه یکی از بهترین کتابهایی که به هر نحوی به تاریخ مرتبط میشن رو روایت میکنیم و تو این خلاصه کتاب دو قسمتی هم رفتیم سراغ کتاب بسیار معروف و محبوب خودآموز دیکتاتورها، اثر رندال وود و کارمین دولوکا با ترجمه بیژن اشتری از انتشارات سالس. اگه دارید از یوتیوب این اپیزود رو میبینید که هیچ، اگه نه حتما بهتون پیشنهاد میکنم که اپیزود رو از یوتیوب ببینید تا تصاویر تمام شخصیت‌ها و عکس‌ها و فیلم‌های مربوطه هم بتونید ببینید. لینک یوتیوب رو تو توضیحات براتون گذاشتم. بریم سراغ اپیزود دوم خلاصه کتاب خودآموز دیکتاتورها.
این قسمت با حمایت پادکست رادیو ماجرا تولید میشه. پادکست رادیو ماجرا محصولی از شرکت لست سکند. احتمالاً همه شما لست سکند رو به عنوان سایت مرجع گردشگری و سفر حتما میشناسید. لست سکند یه پادکستی هم در حوزه سفر و گردشگری داره به نام پادکست رادیو ماجرا. تو دو فصل اول این پادکست مهمونهایی که سفرهای خاص کرده بودن میومدن تجربه سفرشون رو در اختیار شنونده ها قرار میدادن. مثلا یکی با دوچرخه رفته بود مغولستان، یکی تنهایی رفته بود کره شمالی، یکی با 206 رفته بود دور اروپا رو زده بود و غیره. تو فصل سوم من و همکارانم در رادیو ماجرا تو هر اپیزود میریم سراغ یک کشور خاص و شما رو با موضوعهای جذاب و شنیدنی اون کشور آشنا میکنیم. پیشنهاد میکنم اپیزود هند از فصل سوم و یا اپیزود مصر رو حتما بشنوید که خیلی عالیه. خلاصه که اگه اهل سفر و هیجان و گردشگری هستید، پادکست رادیو ماجرا میتونه براتون گزینه خیلی خوبی باشه. لینک صفحه اینستاگرام و پادکست رادیو ماجرا رو تو توضیحات براتون میذارم.
حالا که به قدرت رسیدی و یاد گرفتی که چطور باید حکومت کنی، اولین چیزی که باید به صورت روتین تو کشورت برنامه ریزی و اجرا کنی، تظاهرات مدون طرفدارات. یه تظاهرات مردمی میتونه ابزار قدرتمندی برات باشه، به شرطی که جماعت عظیمی برای حمایت از تو یا محکوم کردن یه قدرت خارجی به خیابونا بیان. تک تک شرکت کننده ها باید بر اساس آموزش های قبلی پرچم ها و تابلو نوشته هایی رو که قبلا به دستشون داده شده رو بالای سر ببرن و شعارهای پخش شده از بلندگوهای نصب شده در چهار گوشه میدون رو با صدای بلند فریاد بزنن و تکرار کنن. به اطلاع همه کارکنان وزارتخونه ها و ادارات و سازمان ها هم برسون که دولت، یعنی تو، توقع داری که اونا به صورت یک پارچه و از صمیم قلب در تظاهرات شرکت کنن و حمایتشون رو از تو و سیاست های رژیمت اعلام کنن. اتوبوس ها رو به ادارات، پادگان ها، مدارس و نهادهای دولتی و حکومتی اعزام کن تا کارکنان اینجاها رو به محل تظاهرات بیارن. البته باید سازوکاری در هر اداره و پادگان وجود داشته باشه که کارکنانی که تو تظاهرات شرکت نمی کنن هم شناسایی بشن. در روز تظاهرات باید همه خدمات رفاهی برای شرکت کننده ها فراهم باشه. وسایل حمل و نقل مثل اتوبوس، مترو، غذای سبک و توزیع نیازهای ضروری مردم با قیمت پایین یا حتی رایگان. جریان برگزاری تظاهرات را هم مستقیم و مفصل از کانال‌های تلویزیونیت پخش کن. تو سخنرانی‌های تظاهراتت هم از امپریالیسم، کاپیتالیسم و استعمارگرا شکایت کن. اگه هیچ گزینه دیگه هم نداشتی، همیشه دم دست‌ترین و راحت‌ترین گزینه اینه که بگی ایالات متحده آمریکا مشغول توطئه چینی علیه توئه. هوگو چاوز استاد طرح انواع اتهامات به دولت آمریکا بود. اون به صورت نظاممند و حساب شده در برابر مخاطبان دستچین شده داخلیش ظاهر می‌شد و مجموعه ای از اتهامات را علیه گاوچرون‌های ساکن کاخ سفید مطرح می‌کرد. چاوز بعد از ابتلا به سرطان و ادعای شفا پیدا کردنش با موهای ریخته و صورتی پف کرده جلوی دوربین تلویزیونی حاضر شد و گفت که این روزا با خبر شده کریستیانا فرناندز رئیس جمهور آرژانتین هم به سرطان مبتلا شده. چاوز اینطور نتیجه گرفت که دولت آمریکا احتمالاً راهی پیدا کرده تا رؤسای جمهور کشورهای غیر دوست رو به سرطان مبتلا کنه. راستی تو سخنرانی‌هات یادت نره که بگی همه بدبختی‌ها و مصیبت‌های امروز مردم کشورت نتیجه دورانیه که کشور مستعمره غربی‌ها بود. این موضوع رو تو باید مدام تکرار کنی. اگه کشورت مستعمره نبود و نمیتونستی به استعمارگرا دست بندازی، برو سراغ کشور همسایه. اگه اونقدر خوش شانس باشه که کشور همسایت دشمن تاریخی ملتت باشه، که خب خیلی هم عالی میشه. اگر هم چندان خوش شانس نباشی، مسئله مهمی نیست، چون تبدیل کردن یکی از کشورهای همسایه به دشمن کار چندان سختی نیست. در هر حال حضور یه دشمن در مرزهای کشورت انگیزه قدرتمندی به مردم کشورت میده تا پشت سرت جمع بشن. اینطوری میتونی به مردم دیکته کنی که اگه رهبر نترس و شجاعی مثل تو نداشته باشن، امنیت جانی و مالیشون به خطر میفته. کیم جونگ ایل و پدرش کیم ایل سونگ برای چندین دهه از کشور همسایه‌شون کره جنوبی به عنوان یک کشور خارجی تهدیدگر یاد کردن و به مردم القا کردن که اگه اونا نباشن، کره جنوبی نیست و نابودشون میکنه. جدای از همسایه دشمن، میتونین روی اقلیت‌های قومی هم حساب باز کنی. هر دیکتاتوری در صورت لزوم میتونه با نفرت پراکنی علیه اقلیت قومی خاصی در کشورش مخالفاشو سرکوب و پایه‌های قدرتشو مستحکم‌تر کنه. در دوران حکمرانی ایدی امین، اقتصاد اوگاندا در اوایل دهه 1970 رو به فروپاشی بود و اینجا بود که ایدی امین راه حل بکری پیدا کرد. انداختن گناه کمبودها و سوء مدیریتها به گردن اقلیت آسیایی تبار کشورش. امین تشخیص داد که از اقلیت آسیایی تبار ساکن در کشورش میتونه راحت سوء استفاده کنه. هندی‌ها، پاکستانی‌ها و بنگالی‌های ساکن اوگاندا اقلیت کم شماری بودن که اغلبشون تجارت می‌کردن و مغازه‌دار بودن. این اقلیت قومی با وجود اندازه و ابعاد محدودشون نفوذ قابل توجهی در جامعه شهری اوگاندا داشتن. اما یهو ایدی امین در برابر مردم ظاهر شد و گفت که خداوند در خواب بر من که خادم و نوکرش هستم ظاهر شده و امر فرموده همه آسیایی های فاقد کارت تابعیت اوگاندا رو تا 3 ماه آینده اخراج کنم. امین با روحیات و نظرات مردم کشورش آشنا بود و میدونست که اونا آسیایی های اوگاندا رو اقلیتی منزوی، پولدوس و تندخو به شمار میارن. امین میدونست که با اخراج آسیایی ها میتونه توجهات رو از دلیل واقعی فروپاشی اقتصادی اوگاندا که چیزی جز فساد مالی مقامات و صرف هزینه‌های بی حساب و کتاب برای ارتش نبود منحرف کنه و برای همین آسیایی‌ها رو به زور اخراج کرد. جدای از اینکه تو میتونی از اقلیت سوء استفاده کنی، میتونی از موقعیت جغرافیایی هم برای از بین بردن رقبات استفاده کنی. آره، موقعیت جغرافیایی. به این داستان جالب گوش بده و ازش درس بگیر. تو انتخابات شهرداری در پایتخت نیکاراگوئه در سال 2000، حزب حاکم میدونست که اگه آقای سالورزانو از حزب رقیب نامزد انتخابات شهرداری بشه، به احتمال زیاد رأی میاره و از اونجایی که معمولاً شهردار پایتخت کاندید انتخابات ریاست جمهوری بعدی هم میشه، پس آقای سالورزانو در صورتی که شهردار بشه میتونه برای حاکمیت خیلی خطرناک باشه. اما آقای اورتگا و رفقاش در حاکمیت سری دست به کار شدن و از کمیسیون ناظر بر انتخابات شهرداری خواستن که سالورزانو رو به هر بهونه‌ای که شده از شرکت در انتخابات شهرداری محروم کنن. کمیسیون هم در حالی که فقط 1-2 ماه به برگزاری انتخابات باقی مونده بود، اومد تقسیم بندی جدید جغرافیای پایتخت رو به اطلاع همه رسوند. تو این تقسیم بندی جدید جغرافیایی، بخش‌هایی از پایتخت شهر ماناگوا جدا شده بود و دیگه قسمتی از پایتخت حساب نمی‌شد. نکته داستان اینجا بود که محل زندگی سالورزانو در یکی از همین بخش‌ها بود که حالا از پایتخت جدا شده بود و طبق قانون انتخابات کسی میتونست کاندیدای منصب شهرداری پایتخت بشه که حداقل 2 سال پیاپی در پایتخت زندگی کرده باشه. اینجوری آقای سالورزانو صبح که از خواب بلند شد دید حکومت نقشه پایتخت رو عوض کرده و اون دیگه در پایتخت زندگی نمی‌کنه که بتونه کاندید بشه. خداییش قشنگ نبود؟ یاد بگیر. و اما موضوع بعدی طرز برخورد تو با روشن فکران کشورته. تو بر کشوری حکومت میکنی که نویسنده ها، روزنامه نگارها، استادای دانشگاه و فعالای سیاسیش همشون آمادن تا اگه به اونها شانس و فرصتی داده بشه بهت حمله کنن. اولا که تو گهگاهی باید سرکوبشون کنی تا بفهمن که کد تن کیه و جایگاه واقعیشون در کشوری که تو بر اون حکومت میکنی کجاست و پاشونو از گلیمشون دراستر نکنن. بعدش هم خیلی حواست جمع باشه که به گروهی از روشنفکرا و هنرمندایی که برنده جوایز بین‌المللی شدن اجازه خروج از کشور ندی. رژیم شوروی در دوره خروشچف به بوریس پاسترناک برنده جایزه نوبل ادبیات اجازه شرکت در مراسم دریافت جایزه‌شو نداد. حالا با وجودی که 5 دهه از اون زمان میگذره، ولی باز هم این روش جوابه. رژیم چین هم در 2010 به لیو ژیائوبو فعال سیاسی برنده جایزه صلح نوبل اجازه خروج از چین رو نداد. تو باید به این موضوع واقف باشی که هنرمندان محبوبیت عمومی دارن و در نتیجه دارای نفوذن و اگه زمانی به مقابله با تو روی بیارن کار برات سخت میشه. هر نیروی مخالفی رو میتونی به راحتی سرکوب کنی، اما سرکوب کردن آدمهای معروف و محبوب اصلا کار راحتی نیست. از طرفی هم سرکوب یا کنترل هنرمندا اگرچه از نظر فرهنگی ناخوشاینده، اما از نظر سیاسی ضروریه. اگه فلان خواننده کشورت در ترانه جدیدش مسخره کرده یا مردم رو به انقلاب علیه رژیمت فراخونده، باید فعالیتشو ممنوع کنی. ویکتور تسوی، خواننده موسیقی راک در بلاروس، وقتی که ترانه قلب‌های من خواهان تغییر هست، چشمان من خواهان تغییر است رو خوند، دولت بلاروس بلافاصله حکم ممنوعیت این ترانه و ممنوعیت فعالیت خوانندگیش رو صادر کرد. این از روشنفکرها و هنرمندا. حالا بریم سراغ دانشگاه‌ها و انجمن‌های دانشجویی. اگه حواست جمع نباشه و دقت لازمو نکنی، نظام دانشگاهی تو کشورت تبدیل به محلی برای تحرکات اپوزیسیون میشه. دانشگاه‌ها نهادهای آموزشی هستن و نباید تبدیل به ابزاری علیه تو بشن. اتفاقا از اونجایی که این نهادها با مقوله آموزش سر و کار دارن، بهترین ابزار برای شستشوی مغزی جوانان هم میتونن باشن. یه راه برای تسلیم و فرمانپذیر کردن نظام دانشگاهی، تحمیل برنامه‌های درسی مورد نظرت به نظام آموزشیه. به عبارت دیگه، ساختارهای آموزشی نظام دانشگاهیت رو باید طوری قرار بدی که فقط درس‌هایی تو اونجا تدریس بشن که تو خواهانش هستی. دقیقاً کاری که موسولینی کرد. و برای همین هم آقای بنیتو موسولینی پوز میداد و میگفت که من میتونم با قاطعیت به شما بگم که در هر ساعتی از روز کدوم صفحه از کدوم کتاب در کدوم دانشگاه ایتالیا در حال تدریسه. اینم بدون که بدترین دانشگاه از نظر یه دیکتاتور دانشگاهیه که در مرکز شهر واقع شده. پس اگه میتونی دانشگاه‌های قدیمی رو به ساختمان‌های جدید در حاشیه شهرها منتقل کن و اگه قصد ساختن دانشگاه جدیدی هم داری، حتما دستور بده که اونو در محلی دور از مرکز شهر، ترجیحاً در وسط بیابون بسازن. میدونی برای چی دیگه، توضیح اضافه نمیدم. در کنار تضعیف قدرت دانشگاه، تو باید به صورت مداوم و مستمر جامعه مدنی کشورت هم تضعیف کنی. قوانینی وضع کن که سازمان‌های مردم نهاد با شرایط بسیار سخت و صرفاً زیر نظر کامل رژیمت بتونن کمک مالی دریافت کنن. گهگاه به دفاتر سازمان‌های مردم نهاد حمله کن، کامپیوترها، پرونده‌ها و موبایل‌های کارکنان رو توقیف و ضبط کن و بعد سر فرصت با خیال راحت محتویاتشون رو بررسی کن تا شاید بتونی نشونه ای از ارتباط با دولت‌های خارجی، فعالیت‌های محرمانه سیاسی و فساد مالی یا غیر مالی تونا پیدا کنی. خب این بررسی هم زمان می‌بره دیگه. گاهی چند سال هم ممکنه طول بکشه. بنابراین به طور موقت دفاتر کارشون رو تعطیل کن و بازگشایی رو موکول به تکمیل تحقیقات کن. علاوه بر این، نسبت به ساختمون‌هایی که سازمان‌های مردم نهاد توشون هستن، بی نهایت حساس باش. بازرس‌های شهرداری و نظام مهندسی رو به تک تک این ساختمون‌ها بفرست و ازشون بخوای که با دقت کامل ساختمون‌ها رو بررسی کنن تا مشخص شه که آیا تخلف ساختمانی دارن یا نه؟ آیا عوارض نوسازی ساختمان پرداخت شده یا نه؟ خلاصه که یه آتو ازشون بگیر و فوراً ساختمون رو تخلیه و مهرمون کن و بازگشایی ساختمون رو باز هم منوط به تکمیل تحقیقات کن. کارکنان سازمان‌های مردم نهاد را هم به اتهام جاسوسی، فعالیت‌های سیاسی مخرب، فساد مالی و فساد اخلاقی بازداشت کن. این کارا رو کردی، ولی فکر نکن که دشمن فقط از دانشگاه و سازمان‌های مردم نهاده که میاد بیرون. نه، نیروی مسلح سنتی یا ارتش که در نگاه اول بزرگترین سرمایه و دارایی توه، در این حال میتونه خطرناکترین دشمن بالقوت هم باشه. روابطی که تو با نیروهای نظامی داری تعیین کننده سرنوشت تو و رژیمته. به خط سیر انقلاب‌های بهار عربی در 2011 تو کشورهای تونس، مصر، بحرین، سوریه و عراق نگاه کن. در تونس و مصر رؤسای جمهور وادار به کنارگیری شدند، اما قیام‌های مردم تو دوتا کشور بحرین و سوریه به نبردی طولانی تبدیل شد و هیچ تغییری در حکومت‌های این کشورها رخ نداد. تفاوت اونا در نقشی بود که نیروهای نظامی ایفا کردند. ارتش مصر حاضر به دخالت علیه معترضان نشد و این عدم دخالت باعث تقویت اپوزیسیون و تضعیف حسنی مبارک شد. اما در سوریه ارتش با شور و شوق خاصی از بشار اسد حمایت کرد و انقلاب علیه اسد پا نگرفت یا اونقدر قوی نبود که باعث سرنگونیش بشه. در برمه در 1988 وقتی که تظاهرات عمومی به مرحله خطرناکی رسید، ارتش با تمام قدرت دخالت کرد و آتش انقلاب دموکراسی خواهانه ملت برمه رو خاموش کرد. ارتش و فرماندهانش آمادگی اونو داشتن که هر کسی رو که در برابرشون میسته رو تو این کشور بکشن. تو به عنوان فرمانده کل قوای کشورت باید کاری کنی که نیروهای نظامیت همیشه درست هدف گیری کنن. یا به عبارتی به دشمنانت شلیک کنن، نه به تو. چیز دیگه‌ای که باید در مورد واحدهای نظامی و مخصوصاً اونایی که قراره با مردم معترض طرف حساب بشن بدونی اینه که واحدهای ارتشی یا انتظامی که برای سرکوب معترضای خیابونی اعزام میشن موقعی وظیفه خودشون رو با جدیت و خشونت بیشتر انجام میدن که از نظر قومیتی، ملیتی، مذهبی یا زبونی متفاوت از آدمهای معترض تو خیابونا باشن. واحد نظامی که این شرایطو داشته باشه وقتی داره مردم رو سرکوب میکنه دیگه دستش نمیلرزه. سرکوب معترضان دموکراسی خواه چینی در میدان تیانانمن پکن در 1989 نمونه معروفی از همین مورده. تو سرکوب اون شورش واحد 27 ارتش آزادی بخش خلق در صف جلوی نیروهای سرکوبگر بود. بیشتر نیروهای این واحد اهل ایالت شمالی شانگزی بودند و با لهجه‌ای متفاوت از اکثریت مردم حرف می زدن. اونا روز سرکوب خیلی راحت تر و با عذاب وجدان بسیار کمتری به تظاهر کننده ها شلیک کردن. دیکتاتورهای بحرین و لیبی هم از مدتها قبل به این نکته پی برده بودن و برای همین بخش عمده از ارتش بحرین رو مسلمونهای سنی پاکستانی تشکیل می دادن. 30% جامعه بحرین سنی و 70% شیعن. اما حکومت و دولت تقریبا در اختیار سنی هاست. شیعیان بحرینی به این وضع معترضن و حکومت بحرین برای سرکوب اونها از سنی های پاکستانی ارتشش استفاده میکنه. معمر قذافی در لیبی هم یه واحد ضد شورش در ارتشش درست کرده بود که همه نیروهاش از سایر کشورهای آفریقا بودن. اونا بدون هیچ ملاحظه و ترحمی به سمت مردم لیبی شلیک میکردن. ولی توجه کن که تو نمیتونی همه ارتش تو از این آدم ها بر کنی. پس باید حواست به بقیه ارتش هم باشه. تو باید دقت کنی که شکم آدم ها تو ارتش رو سیر نگه داری و در این حال کاری کنی که جنرال هات همیشه در بیم و امید زندگی کنن. تا میتونی مقامات و فرمانده های ارتش و نیروهای مسلح رو عزل و نصب کن و حواست باشه این عزل و نصب ها بر اساس هیچ حساب کتابی هم نباشه. تو باید وقت بذاری و هوشمندانه علف های هرز رو از ارتش بکشی بیرون. بله، دار زدن رقبا و دشمنانت خب خیلی هیجان انگیز تره. اما باور کن که وقت گذاشتن برای بهبود رابطت با ارتش و نیروهای مسلح ارزششو داره. همین نیروهای ارتشی هستن که باید دم مرزها کشیک بدن تا کسی از کشور خارج نشه. تو باید ارتشتو بفرستی به مناطق مرزی و روی خط مرزی سیمکاردار بکشی و تک تیراندازات رو در مناطق مرزی مستقر کنی تا هر کسی که هوس عبور غیر مجاز از مرزهای کشورتو داشت رو با شلیک گلوله نفله کنی. این کار یه خوبی دیگه‌ای که داره اینه که نظامی‌ها در دورانی که جنگ خارجی یا شورش داخلی وجود نداره سرشون گرم میشه. لب مرز نشستن و دارن آدم میکشن، خوش میگذرونن. خب برای یه ارتش بزرگ تو مجبوری پول زیادی هم خرج کنی. ولی میتونی اعلام کنی که این همه بودجه ارتش برای دفاع از کشور در برابر متجاوزان خارجی داره صرف میشه. البته هر دومون میدونیم که این حرف یه شوخیه. درسته که در کشورهای متعارف و معمولی وظیفه اصلی ارتش دفاع از کشور در برابر متجاوزان خارجیه. اما یه کشور متعارف به ندرت و در موارد بسیار استثنایی در معرض حمله متجاوزای خارجی قرار میگیره. دلیلش هم روشنه. کشورهای متعارف و دموکراتیک هیچ وقت درگیر جنگ با هم دیگه نمیشن، چون شعور استفاده از ابزار دیپلماسی رو دارن. این کشورها با استفاده از دیپلماسی و مذاکره مشکلاتشون رو حل میکنن و کارشون هیچ وقت به جنگ و رویاروی نظامی نمیکشه. کشورهای متعارف هیچ وقت کشورهای همسایه رو تحریک به جنگ نمیکنن و سودای توسعه طلبی منطقی در سرشون ندارن. ولی تو با ارتشت کارهای دیگه ای داری و باید شکمشون رو سیر و سرشون رو گرم کنی. اما از الانم بهت بگم، ارتش و نیروهای مسلحت بالاخره اونقدر بزرگ و متورم میشن که تو به سختی از عهده سیر کردن شکمشون برمیای. اگه به تاریخ جهان در چند دهه گذشته نگاه کنی، متوجه میشی که بعضی وقتا یه حادثه کوچیک و خاص منجر به بروز ناآرامی‌های عمومی و سرانجام شعله ور شدن آتش انقلاب شده. این حوادث کوچیک غالباً مرگ‌های خشونت‌باری بودند که مستقیماً به دیکتاتور یا پلیس مخفی دیکتاتور یا سیاست‌های ویرانگر اقتصادیش نسبت داده شده. تو سال 2010 یه سبزی فروش دوره‌گرد در اعتراض به موانعی که مأمورای شهرداری برای ادامه کارش به وجود آورده بودند، خودش رو در برابر یه اداره دولتی آتیش زد. خودسوزی این جوون 27 ساله جرقه بود که آتش انقلاب‌های بهار عربی رو در منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه مشتعل کرد و موجب سرنگونی دیکتاتورهای قدرتمندی مثل حسنی مبارک، معمر قذافی و بن علی شد. در سال 1998 هم 4 نفر در اعتراض‌های خیابونی علیه رژیم اندونزی کشته شدند. مرگ این 4 نفر به تظاهرات اعتراضی بزرگتری با 1000 کشته منجر شد و در نتیجه ژنرال سوهارتو بعد از 31 سال حکمرانی بر اندونزی سرانجام مجبور به کنارگیری از قدرت شد. در اغلب چنین مواردی تظاهرات‌های خونین و دنباله‌دار معترضا در نهایت ارتش رو مجبور می‌کنه که دست به یه انتخاب بزنه. حمایت از دیکتاتور یا اعلام همبستگی با مردم. این لحظه یه بد و ناراحت کننده‌ای برای هر دیکتاتور می‌تونه باشه. اگه بتونی فرمانده‌های ارتشت رو تو دل دزدیات شریک کنی، اونا در لحظه خطر و بحران هر کاری از دستشون برمیاد برای حفظ تو و رژیمت می‌کنن و هیچ وقت هم تنهاد نمیذارن. اما اینم بدون که ارتش تنها نیروی نظامی تو نیست. تو نیاز به پلیس هم داری. پلیس تو کشورت باید اختیار داشته باشه که بی هیچ هشدار قبلی یا بی هیچ حکم قضایی بریزه به خونه مردم و هر جا که خواست و زیر رو کنه. پلیس مخفی یا سازمانایی مثل اونم وظیفه روزانه‌شون حفظ امنیت داخلی، شنود و رصد نیروهای اپوزیسیون و تعقیب و سرکوب مخالفای داخلیه. تو حتما باید یه نیروی پلیس مخفی داشته باشی که کاملا گوش به فرمانت باشه. پلیس مخفی باید متعصبانه و غیرتمندانه به تو وفادار و بسیار کارآمد باشه. معمر قذافی در لیبی با اتکا به یه پلیس مخفی وفادار، متعصب و کارآمد تونست بیش از 40 سال حکومت کنه. کار پلیس باید زندانی کردن آدم‌ها باشه. پس باید زندان‌هات هم درست حسابی باشن. چیزایی مثل دیوارهای بلند و نفوذناپذیر، سیم‌های خاردار متصل به برق فشار قوی، سگای نگهبان درنده و برجک‌های مجهز به تکتیراندازا برای هر زندانی از ضروریاته. خوب گوش کن. تو باید این واقعیت رو برای همه روشن کنی که هر کی وارد زندانت شد دیگه هیچ وقت از اونجا بیرون نمیاد. تو باید برای قضات، دادگاه‌ها و ضابطان قضاییت روشن کنی که پایان دوره محکومیت فلان زندانی سیاسی نابکار هیچ وقت به معنی آزاد شدنش از زندان نیست. از اونا بخواه در همون روزی که فلان زندانی سیاسی قرار مثلا بعد از 10-20 سال از زندان آزاد بشه، حکم زندان تازه‌ای براش صادر بشه.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
تا اینجای کار تو قدرت رو تصاحب کردی، رقابت رو تارومار کردی، دشمنات رو متفرق کردی و جامعه بین‌الملل مشروعیت رژیمت رو به رسمیت شناخته. خانوادت شاد و خرسندن و کاری نمی کنن که مایه خجالتت بشن. جنرال‌هات از تشویق‌هات، از تجهیزات و تسلیحات بسیار پیشرفته‌ای که در اختیارشون گذاشتی، از اون سردوشی‌ها و مدال‌های طلایی درخشانی که روی یونیفرم‌هاشون چسبوندی ممنون و سپاسگزارن. تازه تو اخیراً در جنگ کوچیکی موفق شدی، چریک‌ها و حشرات موذی که در کشور همسایت لونه کرده بودن هم تارومار کنی. در مجموع همه چیز ردیف و روبراهه. اما یه لحظه صبر کن. یه وبلاگ نویس یه جا نشسته و داره از کارنامه حقوق بشری انتقاد میکنه. یه عده هم در میدون اصلی شهر به بهونه پیروزی تیم ملی فوتبال کشور جمع شدن و دارن شعارهای سیاسی خطرناک میدن و حامیان رقیب شکست خوردت که تو نتونستی اونا رو زندانی کنی هم با شمعهای روشن، گل و پلاکاردهای آزادی مشغول سازماندهی تظاهراتی مسالمت آمیز در اعتراض به شیوه های سرکوبگرانه رژیمتن. لعنت به همشون. چه افتضاحی. برای مدیریت این شورش ها تو باید یاد بگیری که سریع و قاطعانه عمل کنی. هر شورش میتونه به سرعت تبدیل به انقلاب بشه. یه چیزی میگم نترسی ها. انقلاب بعضی وقتا فقط در 24 ساعت اتفاق میفته. تو باید این انعطاف رو داشته باشی که برای خاموش کردن اعتراض ها هم از روش حمله ناگهانی خشن و هم از روش گفتگوهای فشرده اما عملاً بی محتوا با سران مخالفان استفاده کنی. برای جلوگیری از وقوع ناآرامی‌ها، اولین کاری که باید بکنی دستور منع تجمعات و در ادامش اگه لازم بود مقررات منع رفت و آمده. حواست باشه که گروه‌های اپوزیسیون رو قبل از اینکه تجمع کنن به شدت محدود کنی و رهبرانشون هم به بهونه اخلال در نظم عمومی یا تجمع غیرقانونی دستگیر کنی. تمام هم و غم تو بذار که مردم رو از خیابون دور نگه داری. اگه مردم رو از خیابون دور نگه داری، هیچ تظاهرات و تجمعی شکل نمیگیره و مشکل چندانی هم به وجود نمیاد. اگه احساس خطر کردی، مقررات منع رفت و آمد شبونه رو برقرار کن. لازم نیست تو همه شهرهای کشورت هم این مقررات رو برقرار کنی. معمولاً پایتخت کفایت میکنه. حالا که اعتراض به خودت و غیرقانونی اعلام کردی، شرایط برای ورود به مرحله بعدی آماده است. نیروهای امنیتیت رو به صحنه اعزام کن تا تظاهرات یا تجمعهای اپوزیسیون رو متفرق کنن و معترضا رو به خاطر نقص صریح قانون از دم تیغ بگذرونن. معمولا مخالفات دوست دارن در میدون اصلی پایتخت دور هم جمع بشن و علیه شعار بدن. تو میتونی بعضی وقتا خیلی ساده و هوشمندانه جلوی این کارشونو بگیری. به این مورد خاص توجه کن. کنگره ملی ارمنی، حزب اپوزیسیون در ارمنستان، از اعضا و هواداراش خواست که تو میدون آزادی ایروان، مهمترین میدون پایتخت جمع بشن و 24 ساعت تحصن کنن. دولت هم خیلی ساده اومد درهای تمام توالت‌های عمومی میدون و خیابونای اطراف رو بست و حمل و نقل بین ایروان و مناطق حاشیه شهر رو هم محدود کرد. تماشای خشم اپوزیسیون نیازمند توالت در حالی که زانوهاشون رو محکم به حالت زبدری درآورده بودن برای حاکمیت خیلی جالب بود. شاید بهتر بود بین اونا قهوه مجانی هم توزیع می‌کردن تا صحنه خنده‌دارتر هم بشه. در مجموع یادت نره که مردمت از انقلاب‌های دیگران هم الهام گرفتن و تو باید با چند تا راهکار حساب شده جلوشون رو بگیری و چنین حرکت‌هایی رو در نطفه خفه کنی. یکی از راه‌ها دستگیری رهبران جنبش و بازداشت خونگی اوناست. این تاکتیک کارایی بسیار خوبی داره و به اصطلاح امتحانش رو پس داده. یه راه دیگه به کارگیری خشونت زیاد در تظاهرات برای ریشه‌کن کردن اعتراضات. استفاده از این شیوه زمانی ضرورت پیدا می‌کنه که معترضا توان تبدیل شدن به تهدیدی بزرگتر علیه رژیم تو داشته باشن. یه نمونه کلاسیک تو این مورد سرکوب معترضان چینی در میدان تیانانمن پکن در سال 1989. تو بهار اون سال هر روز بر تعداد تظاهرکننده ها در میدان تیانانمن اضافه شد. رهبران حزب کمونیست چین به بنبست رسیده بودن و نمیدونستن با این موزل چطوری باید برخورد کنن. تظاهرات صلح‌آمیز مردم خیلی بزرگ بود و لحظه به لحظه هم بزرگتر می‌شد و ممکن بود به یه جنبش اعتراضی عظیم و سازمانیافته و غیرقابل مهار تبدیل بشه. حتی احتمال جنگ داخلی هم وجود داشت، چون که تعدادی از اعضای حزب و ارتش خلق چین از بخشی از خواسته های معترضا حمایت می‌کردند. اینجا بود که ارتش خلق چین با تمام قوا مسلح به سلاح‌های اتوماتیک، تانک، نفربر زرهی و تسلیحات سنگین به میدان تیانانمن یورش برد و تو مدت کوتاهی صدای معترضا رو خاموش و خیابونها رو به کل پاکسازی کرد. اینم از این راه. یه راه دیگه برای مقابله با شورش ها ترسوندن رسانه هاست. وقتی که جامعه ملتهبه، نماینده های رسانه ها رو احضار کن و بهشون تذکر بده که اگه مردم و معترضا رو تحریک به ناآرامی و اغتشاش کنن، به شدیدترین شکل ممکن مجازاتشون میکنی. موازی با این اقدام کانالهای ارتباطی رو هم مختل کن. نیروهای اپوزیسیون اگه نتونن با هم ارتباط برقرار کنن و هماهنگ باشن خیلی ضعیف میشن. این کار خیلی هم سخت و پیچیده نیست. از وزارت مخابرات و ارتباطاتت بخواه که سرویس دهیشو متوقف کنه. از شرکت برق هم بخواه که جریان برق رو در مناطق حساس شهر قطع کنه. اینطوری به همین سادگی میتونی جلوی دسترسی مردم به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی رو بگیری. اقدام بعدی راه اندازی تظاهرات مثلا خودجوش حامیانته. بعضی وقتا مخالفات یه تظاهرات چشمگیر و بزرگی برگزار کردن و تو رو به گوشه رینگ فرستادن و ادامه این وضعیت خب خیلی خطرناکه، چون که تظاهرات پرشمار مخالفانت نه تنها اپوزیسیون رو دلگرم به آینده کرده، بلکه بذر ترس و ناامیدی رو در دل هوادارات هم کاشته. اینجاست که تو هم باید تظاهرات برپا کنی. اما باید هر طور شده مطمئن بشی که تظاهراتت پرشمارتر و بزرگتر از تظاهرات اپوزیسیون میشه. نکته مهم دیگه اینه که تظاهراتت باید روبنگیز و ترسناک هم باشه. برای این کار برو سراغ ارزور و اوباش، خلافکارا، چاقوکشا و اونا رو داخل صفوف تظاهراتت اضافه کن و البته پلاکارت‌های مزین به عکس هات رو، ترجیحاً عکسی که توش داری لبخند میزنی اما قاطعیت هم ازش میباره رو بده به دستشون. بدیهیه که همزمان باید کاری کنی تا رسانه‌ها با نظر مثبت تظاهراتت رو پوشش بدن. پس ترکیبی از روش‌های سرکوبگرانه این که تا الان یاد گرفتی میشه این. وقتی که می‌بینی خیابون از معترضا پر شده و اوضاع داره کاملاً از کنترل خارج میشه، باید موجی از خشونت برای ترسوندن تظاهرکننده ها راه بندازی، دسترسی مردم و مخالفا رو به وسایل ارتباطی قطع یا محدود کنی، به مردم پیام بدی که از این به بعد هیچ حرکت اعتراضی رو در خیابون تحمل نمی کنی، تظاهرات عظیم با شرکت عوامل رژیم و هوادارانت برگزار کنی و رهبرای مخالفات هم بازداشت خونگی کنی. در کنار همه اینا مدام به مردم کشورت یادآوری کن که اگه مشت آهنینت بالای سر اونا نباشه، تمامیت ارضی کشور و امنیت اجتماعی مردم به باد میره. باید بگی اگه مخالفات روی کار بیان، مملکت تکه پاره میشه و کشور به دوران استعماری برمیگرده و خلاصه سنگ روی سنگ بند نمیشه. یکی از بهترین تاکتیک ها برای برخورد با هر شورشی، امنیتی اعلام کردن شورش و بعدم سرکوب شورشه. البته مخالفانت که به خیابون اومدن و مشغول شعار دادن علیه تو و رژیمت هستن، ادعا میکنن که تجمع اونا سیاسیه و اعتراض به حکومت حق مشروع شهروندی اوناست. اما تو به عکس باید به این نکته پافشاری کنی که تجمع این افراد نظم عمومی رو برهم زده و پلیس و نیروهای امنیتی برای حفظ نظم عمومی و حفظ امنیت جانی و مالی شهروندا مجبور به برچیدن بساط این تجمع هن. بعد از اینکه بساط تجمع کننده ها رو از خیابون برچیدی، یادت باشه هر کسی رو به ذهنت رسید مقصر اعلام کنی. به هر حال در جریان سرکوب ها بعضیا کشته و زخمی شدن و اپوزیسیون تلاش میکنه تو رو مقصر اصلی اعلام کنه. اما تو پیش دستی کن و بقیه رو مقصر اعلام کن. بگو خارجی ها برنامه ریز اصلی تظاهرات بودن. بگو اراذل و اوباش تحت هدایت سازمان دهنده های تظاهرات دست به خشونت زدن. بگو تروریست ها در صفوف تظاهر کننده ها رخنه کرده بودن و بگو رسانه های معاند مردم ساده لوح رو تحریک کرده بودن. در ادامه با آمار و ارقام بازی کن. در بیانیه‌های دولتی تعداد افرادی رو که در تظاهرات و شورش‌های خیابونی شرکت کرده بودند بسیار کمتر از واقعیت اعلام کن. تعداد افرادی رو هم که به دست پلیس و نیروهای امنیتی در تظاهرات کشته شدن خیلی کمتر از چیزی که بودن اعلام کن. در عوض مدعی شو تعداد زیادی از نیروهای امنیتی و پلیس و همچنین رهگذرای بیگناه به دست نیروهای اپوزیسیون کشته شدن. خیالت هم راحت. از اونجا که به هیچ خبرنگار خارجی اجازه ورود به کشور رو ندادی، هیچ منبع مستقلی نمیتونه ادعاهای آماری تو رو تایید یا رد کنه. اینا رو میگم که بدونی جنگ روانی نیمی از نبرده و از اونجا که تو کنترل رسانه‌ها رو در دست داری، میتونی تو این عرصه پیروز باشی. از همه امکانات رسانه‌ای و تبلیغاتی که داری استفاده کن تا تصویر قدرتمند و محکمی از رژیم و تصویر ضعیف و روبه زوالی از دشمنانت نشون بدی. دیکتاتور واقعی تا 10 دقیقه مونده به سقوطش باید محکم ادعا کنه که قدرت کاملا در دستشه و حکومتش پابرجا و خلل ناپذیره. هیچ نمونه‌ای بهتر از محمد سعید از صحاف وزیر اطلاع رسانی عراق در دوران صدام حسین هم نمیتونی پیدا کنی. استاد سعید از صحاف در آخرین دقایق حیات رژیم صدام، در حالی که کشور به اشغال سربازای آمریکایی در اومده بود، در برابر خبرنگارا ظاهر شد و زل زد به دوربین و گفت که من 3 بار به شما اطمینان میدم که هیچ سرباز آمریکایی تو بغداد وجود نداره. ما اونها رو در تانک هاشون محاصره کردیم. معمر قذافی هم این کار رو با مهارت ویژه انجام داد. زمانی که نیروهای ناتو مشغول بمبارون گارد ریاست جمهوری قذافی و کاخ‌هاش بودن، ایشون در برابر دوربین‌های تلویزیونی ظاهر شد و برای نیروهای ناتو خط و نشون کشید و تهدیدشون کرد. ولی خب کمی بعد از بیان جملات سرشار از اعتماد به نفس، آقای قذافی از داخل یه لوله فاضلاب در وسط صحرا بیرون کشیده شد و به فجیع‌ترین شکل ممکن کشته شد. یادت باشه اگه تصمیم گرفتی از تکنیک سرکوب با مشت آهنین استفاده کنی و سربازا و تانکاتو به خیابونا بفرستی و به هر قیمتی اعتراضهای خیابونی رو سرکوب کنی، باید انتظار اعتراض کشورهای غربی و نهادهای حقوق بشر بین‌المللی هم داشته باشی. اونا بلافاصله تو رو متهم به قساوت و سنگدلی میکنن و از رسانه‌هاشون برای محکوم کردنت استفاده میکنن. اما نباید به این اعتراضا توجهی کنی و خللی در عزم و اراده آهنینت برای سرکوب مردم نباید ایجاد کنی. برای اجرای هرچه مؤثرتر تکنیک سرکوب با مشت آهنین، باید طبق دستورالعمل این کارهایی که بهت میگم رو انجام بدی. معترضا رو بکش و بی حساب و کتاب دستگیرشون کن و بعضی از زندانی‌ها رو شکنجه و اعدام کن. اجازه رسیدگی پزشکی به معترضان مجروح رو نده. برای هر واحد ارتش یا قوای مسلحت سهمیه کشتار تعیین کن و حتما پیگیری کن که این سهمیه ها محقق بشه. تانک ها و سلاح های سنگین رو در میدون ها، چهارراه ها و محلات اصلی شهر مستقر کن و هر چند 10 متر هم یه ایست بازرسی بذار. مرزهای کشورت هم ببند تا مخالفا به خارج فرار و علیه تو تبلیغ نکنن. اگه مجبور به تعقیب و کشتار معترضا تو خیابونا شدی، ادعا کن اونا مشتی تروریست خرابکار و جنایتکارن که سربازا و سپاهیان حامی نظم و قانون رو کشتن و اموال و مغازه‌های مردم هم غارت کردن. بعدش هم بیا جلوی دوربین تلویزیون با قیافه عصبانی و خشمگین به مردم بگو که من واقعا از گستاخی و رذالت این نیروهای شورشی شگفت زده شدم و به شما ملت قول میدم که با تمام توان تک تک اونا رو نابود کنم. خب گیریم که سرکوب با موفقیت انجام شد، ولی بدون که کار تو هنوز تموم نشده. تو باید یاد بگیری که در دوران پسا سرکوب چه کار کنی. حالا که اوضاع مملکت کمی آروم شده، برای یکسره کردن کار دشمنات زمان مناسبیه. باید با قاطعیت، جدیت و خشونت کامل عمل کنی. نقطه آغاز برای زدن ضربات کاری به دشمنای داخلیت، گرفتن حقوقی از اوناست که تا الان خیال میکردن حق مسلمشونه. از همه مهمتر، آزادی تجمعاته. تو باید بگی، خیلی متاسفم. اوضاع کشور حساسه و شما حق برگزاری هیچ تجمعی رو ندارید. بعدم برو سراغ رسانه و اینترنت. راستش اوایل همه اینطور فکر میکردن که اینترنت نیروی آزادی بخش بزرگی برای همه دموکراسی خواهای جهانه، اما به مرور معلوم شد اینترنت میتونه به همون اندازه و حتی بیشتر برای نیروهای مخالف دموکراسی هم سودمند باشه. در واقع اینترنت هم به آزادی بیان کمک میکنه و هم به محدود کردن آزادی بیان. اولش بهتره فقط وبسایت هایی که علیه تو رژیمت فعالیت میکنن رو مسدود کنی. ولی اگه صبرت تموم شده، هیچ راهی برای خفه کردن صدای مخالفات در فضای مجازی نداشتی، میتونی کلن اینترنت رو قطع کنی. اما ایراد این راهکار اینه که نقش تو به عنوان کسی که دستور قطع اینترنت رو داده کاملا روشن و واضحه. خیلی دیگه تابلو میشه. حسنی مبارک در سال 2011 بعد از شورش‌های موفقیت آمیز در تونس اقدام به قطع اینترنت کرد تا مخالفاش نتونن از این طریق تظاهرات‌های خیابونی رو سازماندهی کنن. مبارک شاید با این کار تونست مدتی در ارتباطات عناصر اپوزیسیون با هم اخلال ایجاد کنه، اما این اقدامش عملا نوعی اعتراف به ضعف هم بود. برای همینم توصیه میکنم روش‌های ظریف‌تر رو در پیش بگیری. مثلا میتونی تریبون‌هایی رو که اپوزیسیون در فضای مجازی برای اعتراض به تو و رژیمت استفاده میکنن رو منهدم کنی، یا با ارسال انبوهی از کامنت‌های فحش و ناسزا فعالیتشون رو مختل کنی. ابزارهای خودکاری هم وجود داره که توانایی حملات سایبری علیه حساب‌های کاربری اپوزیسیون در فیسبوک و توییتر رو دارن. دولت چین ستادی رو تربیت کرده که وظیفه‌شون نوشتن کامنت‌هایی به طرفداری از دولت در شبکه‌های مجازیه. این گروه به گروه 50 سنتی‌ها معروفن که اسمشون اشاره به پولی داره که برای خدمتشون می‌گیرن. کارشون هم اینه که صبح تا شب کامنت‌های هدفدار می‌نویسن. همین. در کل یادت باشه که مهمترین خط دفاعی تو نهادیه که مجوز فعالیت رسانه‌های داخلی رو صادر می‌کنه. شرح وظایفشون رو مشخص می‌کنه و بر عملکردشون نظارت می‌کنه. این نهاد باید بودجه زیادی داشته باشه. شاید تو فلان وزارتخونه بتونی یه وزیر نالایق رو سر کار بذاری، اما نهادی که وظیفه نظارت بر رسانه‌ها رو داره، نیازمند یه رئیس بسیار کاردان و توانمنده. رژیم بلاروس که همیشه جلودار استفاده از اینترنت برای ردیابی فعالیت‌های مخالفش بوده، در سال 2012 نهادی به نام هیئت نظارت بر اینترنت تأسیس کرد که وظیفه‌اش اعمال سانسور و اجرای قوانین محدودکننده و مسدود کردن سایت‌های نامطلوبه. این هیئت مستقیماً به شخص رئیس جمهور گزارش میده و البته الگوی خوبی هم برای هر دیکتاتوریه که قصد خنثی کردن تهدید اینترنت رو داره. یکی از کمدین‌های روسی میگفت که ما در روسیه شوروی اون زمان که اینترنت نبود فقط دو تا کانال تلویزیونی داشتیم. کانال اول پروپاگاندا بود و در کانال دوم یه افسر کاگبه داشتیم که به تماشاگرا میگفت خب حالا برید کانال اول رو تماشا کنید. البته خب شوروی که مال خیلی وقت پیشه. نزدیکتر به ما ونزوئلای چاوز بود. چاوز علاوه بر سخنرانی‌های گهگاهش برنامه تلویزیونی ثابتی هم به نام سلام پرزیدنت داشت که روزای یک شنبه پخش می‌شد. مدت این برنامه زنده به طور متوسط 4 ساعت و 20 دقیقه بود، اما بعضی وقتا تا 8 ساعت هم طول می‌کشید. وزیران دولت هم مجبور به تماشای این برنامه بودند، چون که احتمال داشت چاوز وسط برنامه اونا را عزل یا به مقام دیگه‌ای منصوب کنه. خب یادت باشه که در برخورد با فضای اینترنت و رسانه، اگه ژورنالیست‌های کشورت پاشون رو از گلیمشون بیشتر دراز کردن، هیچ ابایی از سرکوبشون نداشته باشی. میتونی خیلی راحت اونا رو به خاطر اتهامای دروغینی که علیه تو مطرح کردن به دادگاه بکشونی و زندانیشون کنی. اونا احتمالاً درباره خزعبلاتی مثل آزادی مطبوعات حرف میزنن که تو نباید بهشون توجه کنی. سیلویو برلوسکونی در سال 2009 از بزرگترین روزنامه اپوزیسیون در ایتالیا به خاطر چاپ مطلبی که ایشون رو به ارتباط داشتن با یه فاحشه متهم کرده بود شکایت کرد و از روزنامه طلب غرامت هم کرد. این در حالی بود که حتی خواجه حافظ شیرازی هم میدونست که آقای برلوسکونی با طرف در ارتباطه. در ادامه برخورد با رسانه ها، اگه احساس کردی نیاز به برخورد جدی‌تری هم هست، میتونی مسیر خشن‌تری رو انتخاب کنی. روسیه دوران ولادیمیر پوتین یکی از خطرناک‌ترین مکان‌های دنیا برای روزنامه‌نگارهاست. تو اپیزود داستان زندگی پوتین در پادکست رخ، ماجرای ترور چند تا از روزنامه‌نگارها و مخالفای پوتین رو گفتیم. ترور سازماندهی شده روزنامه‌نگارها روش خشنیه که میتونه صدای مردم رو در بیاره. اما خب تو قبلا مردم رو سرگرم موضوعات دیگه‌ای کردی که تو اپیزود قبل درباره‌اش صحبت کردیم و مردمی که سرگرم باشن هم کمتر تمایل به اعتراض دارن. یه ملت حواس پرت از نظر سیاسی بیخیال و منفعله و این به نفع هر دیکتاتوریه. دسترسی به مطالب سرگرم کننده، پورنوگرافی و فیلم‌های دانلود شده غیر مجاز میتونه توده‌های مردمی رو که توی کشور سرکوب شده زندگی می‌کنن و سرگرم نگه داره. این موارد باید در قالب یه نظام آموزشی و نظام تبلیغاتی قرار بگیره که هدفمند و برنامه ریزی شده باشه. نظام آموزش و پرورش کشورت باید حامی و مروج افکار و عقایدت باشه. رژیمت به احتمال زیاد برپایه یه ایدئولوژی ملی یا مذهبی برپا شده که خب نظام آموزشی کشورت موظف به حمایت از این ایدئولوژیه. چین نمونه خوبی برای یه نظام آموزشی و تبلیغاتی هدفمنده. تو کتاب‌های درسی مدارس چین شرح داده شده که موضوع حقوق بشر صرفاً ابزاری در دست دولت‌های غربی برای اعمال فشار بر مردم چین و جلوگیری از رشد و پیشرفت اقتصادی این کشوره. علاوه بر این در کتاب‌های درسی چین تجربه‌های کمونیستی شکست خورده‌ای مثل جهش بزرگ روبه جلو و انقلاب فرهنگی دوران ماو خیلی شیک توجیه میشه و از اونها به عنوان دستاوردهای عظیم ملت چین نام برده میشه. در کتاب‌های درسی روسیه دوران پوتین هم از استالین به عنوان یکی از بزرگترین رهبران کشور نام برده شده و اعدام و نابودی میلیون‌ها تن از مردم شوروی در دوران حکمرانی استالین امری اجتناب ناپذیر معرفی شده. هیچ‌وقت از نقشت در منطقه غافل نشو. تو یه دیکتاتوری هستی که شاید ضرورت پیدا کنه مواقع لزوم یه تکونی به حوادث کشورهای همسایت بدی تا دوستت به قدرت برسه، نه دشمنت. برای کمک به کشورهای دوست سر کیسه رو شل کن. ونزوئلای هوگو چاوز با منابع نفتی سرشارش به شکل شگفت انگیزی مشغول کمک‌های نقدی سخاوتمندانه به خارجی‌ها شده بود. هدف از این حاتم بخشی‌ها ایجاد ائتلاف‌های سیاسی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و صدور انقلاب بولیواری چاوز به کشورهای هدف بود. ارزیابی میشه که چاوز از 1999 تا 2012 حدود 43 میلیارد دلار رو صرف کمک به خارجی‌ها کرده. ونزوئلا در دوران چاوز در کنار کشورهای ثروتمندی مثل بلژیک، نروژ، دانمارک و سوئیس بیشترین کمک‌های خارجی رو در جهان عرضه می‌کرد. حالا کاری به این نداریم که خیلی زود اقتصاد ونزوئلا از آخر اول شد. یادت باشه که در منطقه تو احتمالاً چیزی داری که بقیه خواهانشن. اگه کشورت منابع طبیعی و مخصوصاً نفت خام داره، میتونی تا حدود زیادی خیالت راحت باشه. چون در این صورت کشورهای غربی به جای اینکه ازت بخوان زندانی‌های سیاسی رو آزاد کنی و به مردم آزادی اجتماعی بدی، میان تو صف خرید نفتت وای میسن. معمر قذافی هم نمونه خوبیه. اون با خشونت تمام بر مردمش حکومت کرد و در سراسر جهان به فعالیت‌های تروریستی دست زد. اما چون نفت داشت، غربی‌ها در برابرش کوتاه می‌اومدن. تونی بریل نخست وزیر بریتانیا در 2003 رهبر لیبی رو رهبری مشروع خوند. بلر از قذافی به خاطر فاصله گیریش از فعالیت‌های تروریستی هم ستایش کرد و از برچیدن تحریم‌های اقتصادی علیه لیبی و همکاری بریتانیا با لیبی در زمینه صنایع نفتی حمایت کرد و تسلیحات زیادی را هم به رژیم لیبی فروخت که قذافی از همین تسلیحات برای سرکوب قیام مردم لیبی در فوریه 2011 استفاده کرد. راستش اگه قیام مردم لیبی نبود، غرب همچنان به سیاست‌های قبلیش ادامه می‌داد. جدایی از کشورهای غربی، جای دیگه‌ای که خیلی به دردت می‌خوره، سازمان ملل متحده. خدا برکت بده به سازمان ملل. واقعاً چه نهاد دیگه‌ای به جز سازمان ملل متحد میتونست برای یه دیکتاتور بی‌رحم که چندین دهه مردم خودشو بی‌رحمانه سرکوب کرده و با سوء مدیریت همه ملتشو به خاک سیاه نشونده 500 میلیون دلار کمک غذایی جمع‌آوری کنه؟ رابرت موگابه دهه هاست که با زشت‌ترین کلمات و جملات از دنیای غرب انتقاد میکنه و خون مردمشو کرده تو شیشه. اما سازمان ملل بی توجه به همه این واقعیت‌ها کارزار جمع‌آوری کمک غذایی برای این رژیم راه انداخت و مبلغ کلانی هم بهش پرداخت کرد. تو هم اگه جای آقای موگابه بودی میگفتی که ممنونم ازتون دوستان خوب من. دقت کن، همیشه زیباترین و شیکترین ساختمون‌ها در پایتخت هر کشور فقیری دفتر سازمان ملله. ماشین‌های شاسی بلند آخرین مدل با شیشه‌های ضد گلوله همیشه جلوی دفتر سازمان ملل پارک شدن و در داخل ساختمون هم چند تا کارمند خوشلباس خارجی به همراه کارمندای بومی مشغول کارن. این کارمندا کارشون رو دوست دارن چون حق مأموریت‌های هنگفتی می‌گیرن. تو باید از پولی که از سازمان ملل می‌گیری برای برپایی امپراتوری مالیت استفاده کنی، مثل رابرت موگابه. اداره کردن کشور ارزون نیست. وزارتخونه‌ها پول می‌خوان، کارزارهای سیاسی کلی پول می‌خوان و برای راضی نگه داشتن هوادارات و چرب کردن سبیل قضات و بقیه مقامات رژیمت به بودجه‌های محرمانه زیادی نیاز داری. همیشه باید در امور مالی این دو جنبه رو مدیریت کنی. اول باید کاری کنی رژیمت به هر ترتیبی که هست پول زیادی در بیاره و دوم باید کاری کنی که این پولها به سمت خودت و نزدیکای مورد اعتمادت هدایت بشه. باید بودجه ملیت رو جوری تعریف کنی که بتونی یه گاز آبدار بهش بزنی و نصف بیشترش رو شخصا برداری. قوانین کشورت رو میتونی طوری تهیه و تدوین کنی که امکان این گاز زدن رو قانوناً برات امکان پذیر کنه. برای مثال اینطور ارزیابی میشه که فرانس فادووالیه در 1971 حدود 64% از درآمدهای ملی هایتی رو که شامل صدها میلیون دلار بوده رو شخصاً و قانوناً بالا کشیده و بخشی از اون رو روانه حسابهای بانکی محرمانه‌ای به نام پسرش ژان کلود در سوئیس کرده. البته که بهترین فرد برای الگوبرداری تو این زمینه استاد ولادیمیر پوتینه که با قراردادهای دولتی تونسته ثروت و قدرت بیکرانی رو در دست رژیمش متمرکز کنه. پوتین خیلی ساده موفق شده همه دلال‌ها و واسطه‌های مزاحم رو از دور خارج کنه. اون ترتیبی داده که همه قراردادهای مهم دولتی فقط با حلقه کوچیک نوچه‌ها و نوکرهاش بسته بشه. تو هم باید همین کارو بکنی و در بهترین حالت باید قراردادهای دولتی رو با شرکت‌های امضا کنی که مال خودت یا خانواده‌ات باشن. برای تأسیس امپراتوری اقتصادیت ضروریه که شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که طرف قرارداد برای تهیه کالاهای مورد نیاز دولتن رو مال خودت یا نزدیکانت کنی. اگرم خواستی قسمتیشو به بخش خصوصی بدی، یادت باشه که چارچوب‌های حقوقی در کشورت باید انبوهی از شرط‌ها و قیدبندها رو سر راه شرکت‌هایی که قصد فعالیت تجاری تو کشورت دارن بذارن. طبیعتاً برآورده کردن این شرط‌ها و رفع این قید و بندها مستلزم پرداخت پول از جانب شرکت‌های بخش خصوصیه که خب اینم میتونه محل درآمد خوبی برات باشه. البته چه بهتر که مجوزها دوره زمانی محدودی مثلا یه ساله داشته باشه تا شرکت‌ها هر سال مجبور به پرداخت پول به خزانه دولت یعنی جیب حضرت عالی باشن. جدای اینا تو اگه باهوش باشی راه‌های زیادی هم برای پولدار شدن از حرفه پرسود تجارت مواد مخدر وجود داره. فکر نکن که تنها راه برای سود بردن از این تجارت اجازه دادن به باندهای قاچاق مواد مخدر برای فعالیت در خاک کشورت و گرفتن پورسانت از اوناست. این هم یه راهه. ولی خب تو خودت هم میتونی آستینا رو بزنی بالا و وارد کار قاچاق مواد مخدر شی. چرا به سود کم قانع باشی؟ اونم وقتی که میتونی همه سود و مال خودت کنی. آگوستو پینوشه میتونه الگوی خوبی برات باشه. رئیس سابق پلیس مخفی شیلی بعد از کنارگیری پینوشه از قدرت با سند و مدرک ثابت کرد پینوشه در سرتاسر دهه 1980 در دوره‌ای که همزمان با اوج قدرتش بود به توزیع و فروش کوکائین مشغول بود. قاچاق مواد مخدری که بقیه تولید کردن اگرچه پرسوده اما میتونی یه گام دیگه به جلوتر برداری و خودت تولید کننده بشی. چرا که نه؟ حاکمان کره شمالی همین کارو کردن و پولهای نجومی هم به جیب زدن. کشت و تولید خشخاش، گیاهی که از اون تریاک به دست میاد، در کره شمالی تحت ریاست کیم جونگ ایل در زمینهای زراعی اطراف اردوگاه‌های کار اجباری اونقدر گسترش پیدا کرد که ارزیابی میشه کره شمالی از راه تولید و فروش تریاک سالانه حدود 1 میلیارد دلار درآمد ارزی داشته. کره شمالی با استفاده از مسئولیت دیپلماتیک سفرا و اعضای سفارتخونه‌هاش در کشورهای هدف موفق شده بود بدون هیچ مشکل خاصی مواد مخدر تولیدیش رو وارد کشورهای دیگه کنه. هرچند گهگاه برخی محموله‌ها هم لو می‌رفت و باعث رسوایی سیاسی می‌شد، ولی خب مهم نیست. به سودش می‌ارزید. نمونه دیگه ارتش برمه است. ارتش برمه با تکیه بر سربازای مسلح و ایس بازرسی‌های متعددش در منطقه‌ای که به مثلث طلایی تولید تریاک در جهان معروفه، اجازه عبور به کامیون‌های حامل تریاک‌های تولیدی خودشو میده، اما جلوی تردد محموله‌های رقباشو میگیره و اونا رو مصادره می‌کنه. اینم از این. یه راه دیگه برای پولدار شدن، کمک‌های بین‌المللیه که بعد از بلایای طبیعی به سمت کشورت سرازیر میشه. یکی از معروف‌ترین نمونه‌ها کشور نیکاراگوئه است. تو این کشور آقای سوموسای بعد از زلزله مهیب 1972 در پایتخت نیکاراگوئه با سیل کمک‌های مالی کشورهای خارجی روبرو شد. اما سوموسا و یاران نزدیکش تصمیم گرفتن این کمک‌ها رو مال خودشون کنن. اینطور ارزیابی میشه که ثروت سوموسا بعد از زلزله به 400 میلیون دلار افزایش پیدا کرد. مبلغی که تو اون سال خیلی چشمگیر بود. راستی حالا این پولا رو میخوای کجا نگه داری؟ اما شو که نمیتونی در داخل کشور نگه داری. جای امتر بانک‌های اروپاییه. اگرچه در طول روز باید به کاپیتالیسم و نئولیبرالیسم غربی‌ها یه بند ناسزا بگی، اما حق استفاده از بانک‌ها و نظام بانکی غربی‌ها رو که داری. البته به صورت محرمانه و بدور از چشم مردم. تو پول هنگفتی داری و نمیتونی که اونو زیر بالشتت پنهون کنی. بهتر اینجا همون بانک‌های کشورهای غربی فلان فلان شده است. بقیه دیکتاتورها هم از این حساب‌ها دارن و تو هم باید داشته باشی. اما موضوع حساس انتخابات. این قسمت رو با سخن گوهربار دیکتاتور بزرگ شروع می‌کنیم. هیتلر میگه عبور یه شتر از سوراخ سوزن سریع‌تر اتفاق می‌افته تا کشف شدن یه مرد بزرگ از طریق انتخابات. استاد انقدر به انتخابات اعتقاد داشت. اما تو به انتخاب‌ها بی‌اعتنایی نکن. شاید انتخابات با اصول اعتقادیت سازگار نباشه، اما تاریخ نشون داده گاهی با یه انتخابات مهندسی شده میشه به قدرت رسید و در قدرت موند. پس ذهنت رو باز کن و به حرفام گوش بده. حداقل فایده انتخابات مشروعیت بخشیدن به حکومت توه. پیروزی در انتخابات حالا به هر نحوی شده به تو رژیمت اعتبار قانونی میده و عمر حکومت تو زیاد میکنه. انتخابات معمولاً یه بدی بزرگی هم داره و اونم اینه که به تو اجازه نمیده بیشتر از دو دور دیکتاتور باشی. اما خب برای حل این مشکل میتونی راه حل حقوقی و قانونی پیدا کنی. به شرط اینکه حقوقدانهای کشورت ازت حساب ببرن و باهات همراه باشن. مثل حقوقدانها و قضات نیکاراگوئه. در نیکاراگوئه طبق قانون اساسی آقای اورتگا فقط میتونست دو دوره پیاپی رئیس جمهور باشه. برای همین ایشون برای دور زدن این مانع قانونی از قاضی‌های زیر سلطه خودش کمک گرفت و ازشون خواست با استناد به حق قانونی مردم برای رأی دادن به هر کسی که دلشون میخواد محدودیت زمانی دوره‌های ریاست جمهوری رو حذف کنن. اورتگا برای رسیدن به این هدف از روی دست اسکار آریاس رئیس جمهور کاستاریکا تقلب کرده بود. آریاس برای حذف این محدودیت زمانی شکایتی نوشت و اونو به دادگاه قانون اساسی کاستاریکا فرستاد. آریاس مدعی بود که ممنوعیت انتخاب رئیس جمهور و معاونش برای بار سوم ناقص این اصل قانون اساسی کاستاریکاست که شهروندا حق دارن به هر کسی که میخوان رأی بدن. نمیشه که با خواسته مردم مخالفت کرد. به چقدر آدم میتونه دموکرات باشه؟ مثال آخر کشور قزاقستانه. در 2010 حدود 900 چهره شاخص قزاقستان دور هم جمع شدن و تو بیانیه ای اعلام کردن با توجه به دستاوردهای ارزشمند و شگفت انگیز نور سلطان نظربایوف ایشون باید حداقل تا 2020 رئیس جمهور کشور باقی بمونه. حیف کشور همچین موهبتی رو از دست بده. پس هر جور که شده تو انتخابات شرکت میکنی، حتی اگه دو دورت هم تموم شده باشه. خیلی راحت. حالا بریم سراغ کمیسیون انتخابات، کسایی که متولی برگزاری انتخاباتن. به احتمال زیاد وظیفه سازماندهی انتخابات در کشورت به عهده وزارت کشور، کمیسیون عالی انتخابات یا نهادی معادل ایناست که همشون میتونن برای تو نقش سرپوش داشته باشن و گوش به فرمان تو هر کاری که بخوای رو اونا انجام بدن. غربیا هم خوشبختانه قادر به دیدن زیر این سرپوش نیستن و فکر میکنن وزارت کشور یا کمیسیون عالی انتخابات واقعا مسئول برگزاری انتخابات سالم و شفاف در کشور تو هن. اونا نمیتونن این واقعیت رو بفهمن که در کشورت فقط یه نفر همه کاره و صاحب اختیاره و اون یه نفرم فقط تویی. کمیسیون انتخاباتی در سرتاسر فرایند انتخابات به کارت میاد. تایید یا رد صلاحیت احزاب یا کاندیداها برای شرکت در انتخابات، تصویب یا لغو قوانین انتخاباتی، مدیریت بر روند ثبت نام رای دهنده ها، چاپ و توزیع برگه های رای، استخدام کارکنان حوزه‌های رای گیری، خوندن و شمارش آرا و سرانجام اعلام برنده انتخابات. تک تک این مراحل رو کمیسیون میتونه برات در بیاره. فقط اینکه مطمئن شو اعضای کمیسیون همشون از آدمای مورد اعتمادت باشن. بهتره که در انتخابات یه رقیب نمایشی هم داشته باشی. ولی اگه رقیبم نبود مشکلی نیست. میتونی از راهکار سانی آباچا رئیس جمهور نیجریه استفاده کنی. ایشون انتخاباتی رو به نمایش گذاشت که تو اون فقط یک نامزد، یعنی فقط خودش حضور داشت. اسماعیل عمر گله رئیس جمهور جیبوتی هم در انتخابات ریاست جمهوری 2005 همین راه رو طی کرد و با 100% آرای رای دهنده ها به پیروزی رسید. 100% یعنی حتی یه دونه رای باطل هم وجود نداشت و همه رای دهنده ها به یه نفر رای دادن. بنازم به این محبوبیت. فرانسوا دوالیه رئیس جمهور هایتی هم در سال 1961 با کسب 1,320,748 رای در برابر 0 رای برنده انتخابات شد. همینقدر دقیق و حساب شده. ولی خب قبول کن که 100% آرا یکم غیر منطقیه دیگه. برای همین 23 سال بعد پسر همین آقای فرانسوا دووالیه رویکرد منطقی تری در پیش گرفت و خودشو با کسب 99% آرا برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. این دیگه منطقی بود. هرچند که الان اوضاع فرق کرده و مهندسی انتخابات باز هم باید هوشمندانه تر باشه. یادت باشه که دوره 3 تا 6 ماهه قبل از انتخابات زمان امتیاز دادن به کارمنده و کارکنای رژیمته. باید چنان امتیازات مادی ارزنده‌ای به اونا بدی که دوباره تو انتخابات شرکت کنند و بهت رأی بدن. دم انتخابات چند تا پروژه عمرانی هم تکمیل کن. دولتت احتمالاً پول زیادی برای این کارا نداره، چون تو همه این سالا پولا رو صرف نیازهای مالی شخصیت کردی. اما اگه بتونی در آستانه برگزاری انتخابات کمی پول بذل و بخشش کنی، کار خوبیه. در بعضی محله‌های مهم و محوری پایتخت هم دستور بده خیابونا رو آسفالت کنن، یکی دو تا مدرسه یا پل هوایی با پله برقی هم بساز و چند تا پروژه عمرانی رو هم تکمیل کن تا طرفدارات به بقیه بگن که نگاه کنید چقدر کشور در حال تغییره. از اختلال عمدی در انتخابات هم غافل نشو. اولش کاری کن که شعبه‌های رأی‌گیری در مناطق عمدتاً اپوزیسیون نشین دائما با کمبود امکانات، برگه‌های رأی و پرسنل روبرو باشن. میتونی با ایجاد صف‌های طولانی زیر آفتاب داغ در برابر شعبه‌های رأی‌گیری مخالفات رو از رأی دادن منصرف کنی. وقتی هم که رأی‌گیری تموم شد و آرا به صندوق‌ها ریخته شد، همه اون کاغذ‌های دوست داشتنی رو بار کامیون کن و به مکانی ببر که تحت کنترل خودته و بعد فرایند شمارش آرا رو شروع کن. اینجا میخوام نکته طلایی انتخابات رو بهت بگم. اینو حتما یه جا یادداشت کن. نکته اینه. تو انتخابات مهم نیست چه کسایی رأی دادن و به کی رأی دادن. مهم اینه که چه کسایی رأی ها رو میخوان بشمارن. تو بدون توجه به اون چه که در شعبه های رأی اتفاق افتاده، فرصت خیلی خوبی داری تا حکومتت رو با آرای مردم استمرار ببخشی و رقبات رو به زباله‌دون تاریخ پرتاب کنی. تقلب در شمارش آرا شاید مطمئن ترین روش برای دزدیدن انتخابات ها در دوران معاصره. ته تهش اگه شمارش واقعی آرا نشون داد که تو یا حزبت به سختی و با اختلاف زیاد شکست خوردید، اصلا نگران نباش. به مأمور مسئول بگو بیاد جلوی دوربین و بگه که رقابت انتخاباتی به شکل غیر طبیعی نزدیک به هم بوده و تو یا حزبت با اختلاف بسیار کمی پیروز شدید. در آخر این انتخابات مهندسی شدم، دو تا وظیفه نهایی داری که باید انجام بدی. وظیفه اولت اینه که نباید به درخواست‌های مخالفا برای بازشماری آرا توجه کنی. از ویکتور اوربان در مجارستان یاد بگیر که بلافاصله بعد از اعلام نتایج نهایی انتخابات که به نفعش بود، دستور داد برگه‌های رأی رو نابود کنند تا هیچ اثری باقی نمونه. این وظیفه اول. وظیفه دومت هم اینه که به محض اعلام پیروزیت باید جلوی هر گونه تظاهرات نیروهای اپوزیسیون رو بگیری. باید به نیروهای امنیتی و نظامی دستور بدی هر گونه تظاهرات اعتراضی رو به شدت سرکوب کنن. خب دیگه، تبریک میگم. شما در انتخابات پیروز شدی و دوباره دیکتاتور رسمی و قانونی کشورت شدی.